بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه جمله راجع به اوانی شاید تذکرش بد نباشه. در رابطه با اوانی ذهب و فضه که جای بحثش در کتاب مطهرات، اونم در آخر کتاب مطهرات، اونجا مفصل بحث میشه. در اونجا نظر مبارک امام این است که در رابطه با تزیین به اوانی ذهب و فضه احتیاط این است که تزیین نکنند، ولو اینکه جواز می‌فرمایند لا یخلو عن قرب، اما در رابطه با اقتناء با حمزه می‌فرمایند اقوا این است که هیچ مشکلی نداره و جایزه. و ما چون این قسمت از مطهرات رو هم شرح کرده ایم، به شرح خودم مراجعه کردم که پریشب نبود در اختیار من، دیشب آوردم. من در اونجا تفصیل دادم، چون روایات متعددی وارد شده و از اون روایات نکاتی استفاده می شود. من اینجوری استفاده کردم که اوانی ذهب و فضه تزیین به اونها هم حرامه، اگر در دکور در رفها که مثال می زنن و سابقا مرسوم بوده که اشیاء عتیقه رو همین در رفوف و رفها میچیدن، اگر به عنوان تزیین اوانی ذهب و فضه رو در رفوف بچینن یا در دکورهایی که حالا معموله، من اونجا اختیار کردم که جایز نیست. اما تنها چیزی که در مورد اوانی ذهب و فضه جایزه اقتناء، که مقصود از اقتناء این است که یک جایی بگذارن تو یک صندوقی یا کمدی برای اینکه محفوظ بماند از گم شدن، یا از اینکه مثلا بعضی از عیوب برش وارد بشود. روی نظر من بین تزیین و بین اقتناء فرقه، ولی روی نظر مبارک امام تقریبا با یک شدت و ضعفی عرض می شود که فرق نیست، منتها به این نه که در مورد تزیین تعبیر به لا یخلو عن قرب می کنن مسئله جوازش رو، اما در اقتناء تعبیر به اقوا می کنن. اما مشکلی که در عبارت ایشون در اینجا هست این است که جوری تعبیر کردن که انسان خیال میکند تزیین و اقتناع اصلا یه معنا داره، یک مفهوم داره، چون عطف به واوم کردن و در حالی که تزیین و اقتناع دو مفهومه و دو عنوانه روی قاعده میبایست عطف به او کرده باشند، بفرماین اوانی ذهب و فضه لتزیین اول اقتناع، اما به جای اول اقتناع فرمودن ول اقتناع، که این مشعر به این است که انه این دوتا مفهوم یک مفهوم هست و این دوتا عنوان یک عنوان هست، در حالی که دو عنوانه و عرض کردم از نظر من هم حکمشون فرق میکنه. تزیین رو من حرام میدونم، لیکن اقتناع رو جایز میدونم و به دلیل استفاده‌ای که از روایات کردم و این جلد مطهراتم به عنوان غسل جنابت و اینا چاپ شده، خیلی هم مفصله. در آخر بحث مطهرات این بحث اوانی هست. نه، تزیین گاهی هستن در معرض قرار دادن، در معرض دزدی هم میشه. اقتناع یعنی در یه جایی حفظش بکنن از اینکه گم بشه، در یه جایی حفظش بکنن. مثلا پولی که انسان توی صندوق میذاره یا طلاهای دیگری رو که در جاهای محفوظی میگذارد انسان. عرض میشود که دیروز ما وعده کردیم راجع به مخصوصا مالیت اسکناس و امثال اسکناس مثل دینار عراقی یا کویتی یا ریال سعودی و امثال ذلک بحثی داشته باشیم، با اینکه این بحث به مباحث ما ارتباطی نداره، ولی چون فی نفسه یک بحثی است که مورد ابتلاء ما، یک نظر خاصی در رابطه با این داریم، به نظرم آمد که این رو عرض بکنیم، مخصوصا با توجه به این که از عرض می شود که قوه مقننه این معنا تقریبا درش تصویب شد که اون مهرهایی که در زمان سابق مثلا به یک مقدار بوده، مثلا در 20 سال 30 سال پیش 10,000 تومان مهر قرار دادن، الان اگر بخواهد شوهر اون مهر رو بپردازه 10,000 تومان دیگه کفایت نمی کنه، باید حساب روز رو بکنن و ببینن که 10,000 تومان اون روز امروز معادل شاید با بیش از 100,000 تومان باشه، و مهری که 10,000 تومان قرار داد شده الان اگر مفارقتی بین زن و شوهر حاصل بشه یا مرد بخواهد مهر زن رو بپردازه ولو من دون مفارقته، باید به قیمت روز حساب بکنه و قیمت روز گاهی 10 برابر اون قیمت زمان سابقه. اونجا من خیال میکردم که این مسئله رو تنها در رابطه با مهر میگویند. از بعضی از نمایندگان مجلس که سوال کردم گفتش که نه، تنها در مهر نیست، بلکه در سایر دویون هم مسئله همینطوره. اگر کسی از 30 سال پیش 10,000 تومان از کسی قرض کرده باشه و در این مدت یا نخواسته یا نتوانسته بپردازه، حالا به 10,000 تومان اکتفا نمی شود، باید معادل با قیمت روز این مسئله محاسبه بشه. و چه بسا 10,000 تومان از عرض می شود 100,000 تومان هم حالا متجاوز باشه. ریشه این مسئله عرض می شود که اینه، از کجا این حرف پیدا شده و از کجا؟ خب اونی که وجدانن می بینیم مسئله همینطوره. فرض کنید با 10,000 تومان در 30 سال پیش انسان چه بسا می توانست یک خانه کوچکی تهیه بکنن، اما الان با 10,000 تومان یک دونه اتاق هم نمیتونه تهیه بکنن، اینقدر ارزش سقوط کرده و کم شده. اینهایی که این حرف رو میزنند، اینها یه حرفی دارن، میگویند که ارزش پول با ملاحظه با قدرت بر خرید باید ملاحظه بشه. یعنی پول رو که ما براش ارزش قائلیم، به لحاظ این است که با این پول چه مقدار میتواند انسان چیزی بخره و تهیه بکند. ارزش پول همون به اندازه قدرت بر خریده. اون زمان 10,000 تومان عرض می شود که با او انسان می تواند یک خانه کوچکی تهیه بکند، اما 10,000 تومان حالا عرض کردیم یک اتاق هم نمی شه باش تهیه کرد، تا چه برسه به یک خانه. لذا گفتن که باید معامله روز رو به این کیفیت در خصوص مهر که مسلمه، در رابطه با سایر دویون هم اینها اینطوری که بعضیاشون میگفتن همین حکم رو دارد و همین حرف رو میزنن. ما مشکل مبنایی داریم با اینها. میگیم که اولا چه دلیلی دلالت کرده بر اینکه ارزش پول در رابطه با خودش نیست، بلکه در رابطه با قدرت بر خریده؟ آیا آیه‌ای دلالت بر این معنا کرده؟ روایتی دلالت بر این معنا می کند که معیار و ملاک در مقدار و مالیت پول قدرت بر خریدشه؟ بله، یک فکر عرض می شود روشن فکری و یک فکر مثلا تنوری از مثل ماها یا امثال ماها که خیلی هم مبانی دستشون نیست، این حرف ها زده میشه و انسان باید بشنود این حرف ها رو، در حالی که عرض میشود اولا دلیلی بر این معنا نداریم که ارزش پول با ملاحظه قدرت بر خریده. کی این حرف رو زده؟ این خودش اول دعوا و اول بحث و اول کلامه. و ثانیاً قدرت بر خرید چی؟ برای اینکه اشیاء از نظر قیمت و ترقی و تنزل قیمت اینها با هم تفاوت دارن. یک روز میبینید یک جنس در بازار گرانه و جنس دیگر ارزانه، روز دیگه فرض کنید مطلب عکس میشود، اونی که گران بود ارزان میشه و اونی که ارزان بود گران میشود. اون وقت ما کدوم ملاک قرار بدیم؟ خیلی روشن میخواییم بحث بکنیم. آیا یک روز پیاز در بازار ارزانه، سیب زمینی گرانه؟ یک روز سیب زمینی در بازار ارزانه، پیاز گرانه؟ خب شما که میگید ارزش پول با قدرت بر خریده، خرید پیاز یا سیب زمینی، پیاز یه روز اون حکم رو دارد یک روز این حکم رو داره، ما کدامش رو ملاک قرار بدیم و معیار در ارزش و مالیت پول؟ و ثالثاً شما این معنا رو میتونید ملتزم بشید که الان فی زمان نهازا که اشیا روز به روز در حال ترقی هست و قیمت ها در حال تصاعده، فرض کنید شما یک ماه پیش، به سابق هم کار نداشته باشید، یک ماه پیش 10,000 تومان از یک کسی قرض کردید، اما حالا سر ماه میخواید بپردازید. بگیم در همین یک ماه چون تصاعد قیمت شده و تورم قیمت تحقق پیدا کرده، در همین یک ماه باید به جای 10,000 تومان 15,000 تومان بدید. به چه دلیل؟ فرض کنید به دلیل اینکه زمین ها مثلا متری چقدر بوده و الان یک برابر و نیم شده و قیمتش بالا رفته. مخصوصا اگر تهران رو کسی بخواهد ملاک قرار بده، این طوری که من شنیدم حتی روز به روز قیمت ها در اختلافه. زمینی که امروز مثلا متری 50,000 تومان ارزش داره، فردا دیگه این 50,000 تومان نمیدن، بلکه میگن 55,000 تومان یا 60,000 تومان. خب حالا شما از این آقایی که یک ماه قبل 10,000 تومان قرض کردید، الان چه مقدار به او بپردازید؟ چون تورم شده و قیمت ها روز به روز تصاعد پیدا کرده، آیا با تصاعد در این 10 روزم روی این عرض می شود دین شما یک عنوان تصاعد بالا می رود؟ 10,000 تومانی که 10 روز پیش قرض کردید، حالا باید 15,000 تومان به صاحب پول بدید. اگر ملاک در ارزش قدرت بر خرید باشه، با ملاحظه تورم در هر روز و تصاعد قیمت در هر روز، ما نباید دست بگذاریم روی اون مهرهایی که 30 سال و 40 سال پیش زن و شوهر در عقد نکاحشون مهر قرار دادن. نباید این دین 10 روز پیش رو هم این رو هم حساب بکنیم، بگیم دیگه 10,000 تومان حالا غیر از اون 10,000 تومان 10 روز پیشه که شما از من قرض کردید، حالا مثلا لااقل 12,000 تومان باید بدید. نه به عنوان ربح، نه به عنوان ربا، بلکه به عنوان تصاعد قیمت و به عنوان تورم قیمت. و چیزی که مشکل رو حل میکنه همون نکته است که من دیروز بهش اشاره کردم و خودم هم خیلی معتقده به این نکته هستم. در بعضی از نوشته ها هم نوشتم این معنا رو، و اون اینه که ببینید یه مطلب عقلاییه، ارزش پول اصلاً به قدرت بر خرید ارتباطی نداره. ارزش پول دائر مدار اعتبار حکومت و اعتبار دولته. دولت برای این پول، برای این 1000 تومانی که در دست من و شماست، اعتبار کرده که این 1000 تومان ارزش داره. 10 روز دیگه هم بگذره همین اعتبار رو داره، 40 سال هم گذشته باشه، این اعتبار سر جای خودش محفوظه. منتها به حمد الله فی زمان نهازا، بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و به ثمر رسید، دیگه اون اسکناس های زمان طاغوت از اعتبار ساقط شد و به طور کلی از ارزش مالی افتاده. حالا ولو اینکه بعضیا بخوان مثلا یه کلکسیون پولی تشکیل بدن، یا برای بعضی از اقراض دیگری که دارن در مقام تهیه اونها باشن، ولی اون ارزش رو دیگه نداره. انقلاب که آمد اون پولها رو از ارزش ساقط کرد و به جای اونها خودش پول دیگری جایگزین کرد. ولی این پولی که جایگزین کرده، این فقط فرقش این است که حکومت فعلی اعتبار کرده ارزش را برای این پول، و اعتباری هم که ما میگیم به معنای یه اعتبار نیشقولی نیست که شما خیال بکنید ما هر وقت کلمه اعتبار رو به کار میبریم یعنی یه مطلب تخیلی، یه مطلب فرضی. این نیست معنای اعتبار. اعتبار ما الحمدلله خیلی از مسائلمون مسائل اعتباریه. خانه‌ای که شما میخرید، معامله‌ای که تحقق پیدا میکنه، مگر غیر از اعتباره؟ آیا چیزی به شما اضافه میشود؟ چیزی به خانه اضافه میشود؟ چیزی از بایع خانه خارجن کم میشود؟ مسئله مزاوجت و زوجیتی که اساس زندگی من و شما رو تشکیل میده، این بسته به یک اعتباریه، و اون یک اعتبار عقلایی است که شارع هم این اعتبار رو امضا کرده. اعتبار نکاح رو شارع هم امضا کرده، فرموده از نظر من هم معتبره، و هر کدام از زوج و زوجه و اصولا اصل زوجیت از نظر من شارع دارای آثاریه، دارای احکام وجوبیه است، دارای احکام تحریمیه است. پس ما که مسئله اعتبار رو ذکر میکنیم، شما همش تو ذهنتون نره که امور اعتباری یعنی امور نشقولی، اموری که هیچ کل عدمه، هیچ نمیشود برای او حسابی قائل شد. نه، امور اعتباری عرض کردم اکثر مسائل ما با همین امور اعتباری ادامه میشود، پیدا می کند. زوجیت، به اونکا، اجاره، ره، مضاربه، امثال ذلک، اینا همه امور اعتباری است. منتها بعضیاش اعتبارات عقلاییه است که شارع امضا کرده اون اعتبار عقلاییه رو، مثل احل الله البیع. بعضی هم اعتباراتی است که خود شارع قرار داده بدون اینکه عقلا در رابطه با اون اعتبار سهم و نصیبی داشته باشن. این سنخ، گوش بدید، حرف نزنید حالا بعد صحبت، این سنخ اعتبار رو در رابطه با پول ما ای رو عرضه می کنیم. میگیم حکومتی که زمام یک کشور رو در دست گرفت و اداره یک کشور رو در دست گرفت و امور مملکت به دست او اداره می شود، اگر آمد یک اسکناس هایی رو رایج کرد و چاپ کرد بین مردم، این معناش این است که برای این اسکناس ها ارزش اعتباری قائله. یعنی میگوید این اسکناس رو من 1000 تومان میخرم و جنسی که معادل با 1000 تومان باشه در مقابل این اسکناس شما بخواهید رد و بدل بکنید هیچ مانعی نداره. این ارزش اعتباری برای اسکناس هست، منتها معنای اعتبار این بود که عرض کردیم، نه معنای اعتبار یک چیز نیشقولی تخیلی باشه. و به عقیده من که دیروز هم اشاره کردم، حتی در رابطه با خود طلا و نقره خالص، خود طلا و نقره خالص که شاید بهترین پشتوانه برای این اسکناس ها میتواند واقع بشه، در اون ممالکی که پشتوانه اسکناس یا شبه اسکناسشون طلا و نقره است، خود اون طلا و نقره ارزشش ارزش اعتباریه، نه ارزش ذاتی. برای اینکه ارزش ذاتی معناش این است که اگر هیچ کس هم در عالم اعتبار نکنه، این دارای ارزش باشه. حالا من از شما سوال میکنم، اگر همه عالم اتفاق کردند بر اینکه طلا و نقره رو دور بریزن و هیچ ارزش و مالیتی براش قائل نباشن، آیا طلا و نقره دیگه ارزش داره؟ یا اینکه اینم به اعتبار ارزش پیدا کرده؟ منتها فرقش اینه که طلا و نقره یک ارزش جهانی و اعتبار جهانی داره، اما اسکناس و دینار و ریال و اینا ارزش مملکتی و اعتبار مملکتی داره. و الا در اصل اینکه ملاک اعتباره و اعتبارم معناش همین است که من عرض کردم، هیچ فرقی نمی کند. عرض کردم این به ذهنم یه قدری بعید میاد، شاید در ذهن شما اینه که مثلا طلا و نقره دیگه ارزش ذاتی داره. ارزش ذاتی یعنی چه؟ معنا کنید ارزش ذاتی چیه که اگر یک روز همه دنیا از طلا و نقره اعراض کردن و برای طلا و نقره ارزشی قائل نبودن، آیا اون روز هم دیگه طلا و نقره ارزش داره؟ یا اینکه چون اعتبار جهانی نسبت به طلا و نقره وجود داره، و روی همین اعتبار جهانیه که انسان طلا و نقره رو هر کجا ببره، در هر کشوری ببره و در معرض خرید و فروش بگذارد، اینا چون ارزش جهانی داره براش ارزش قائلن. و الا ملاک مالیت در طلا و نقره با اسکناسی که الان متداول بین من و شماست هیچ فرق نمی کند، الا در سعه دائره اعتبار و زیغ دائره اعتبار. و الا اگر از این معنا ما صرف نظر کردیم، فی اصل الاعتبار هیچ فرقی بین اینها ملاحظه نمی شود. پس اینهایی که می گویند ارزش پول به لحاظ قدرت بر خریده، اینا خیال میکنن یه نوع روشن فکری در این مسئله نقش داره، در حالی که اگر کسی دقت بکند مسئله چنین نیست. و قدرت بر خرید رو از کرم نه آیه‌ای نه روایتی دلالت بر او کرده، مسئله ایست که از پیش خودشون در آوردن و ارزش این امور هم به خودشونه. 10,000 تومان 10 سال پیش با 10,000 تومان حالا از نظر اعتبار حکومی هیچ فرق نمی کنه، ولو اینکه 10,000 تومان 10 سال پیش خیلی بیشتر از 10,000 تومان حالا میشد با او جنس انسان تهیه بکند و چیزی بخره. این دلیلی بر این معنا قائم نشده که ملاک در مالیت قدرت بر خریده. بله، اون مهرهایی که در زمان سابق درهم و دینار بوده، طلا بوده، نقره بوده، اون مهرها رو حالا باید با قیمت روز حساب بکنن، برای اینکه طلا و نقره مهر بوده. حالا که زنش رو طلاق داده باید یا عین اون طلا و نقره رو بپردازه یا قیمت روز اون طلا و نقره رو بپردازد. اما اون مهرهایی که عبارت از طلا و نقره نبوده، عبارت از اسکناس بوده، همون ملاک، کما اینکه فی زمان نهازا متداوله که در مهریه ها این سکه ها رو مهر می کنن. خب حالا که ما آمدن مثلا 50 تا 100 تا سکه مهر کردن، اگر یک روز این ازدواج به مفارقت کشیده شد، یا باید عین 100 تا یا 50 تا سکه رو بده یا به قیمت اون روز بده، و ممکنه در اون روز تنزل کرده باشه و ممکنه ترقی کرده باشه. اگر ترقی کرده باشه باید قیمت بالا رو بده، به لحاظ اینکه مهر سکه بوده و سکه قیمتش عبارت از اینه. اما اگر خواست عین سکه‌رم بپردازه، هیچ گونه مانعی برای این معنا ملاحظه نمی شود. این خلاصه یه چیزیست که به نظر آمد به مناسبت با اینکه از بحث ما هم خارجه، چون یه مسئله مورد ابتلاعی هست، خدمتتون عرض بکنیم تا انشاءالله اصل مسئله